آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تئاتر باران میشنوید. اردیبهشت ماه 97 نمایش بمبگذاری دیسکو قاهره و مسعود میرطاهری کارگردان اثر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. من در خدمتم.
سلام جان میرطاهری، نمایشی رو روی صحنه دارید که شامل 4 تا اپیزوده و این 4 تا اپیزود توسط یک عده بازیگر جوان و تازه کار روی صحنه اومده. دوست دارم از کاری که روی صحنه آوردید و جمع کردن این گروه جوان کنار هم برای شنوندگان ما کمی توضیح بدید.
چشم. خب این یکم برمیگرده به زمان عقب‌تر، چون وقتی که من و خانومم در واقع به این فکر افتادیم که یه مدرسه بازیگری بزنیم، مدرسه بازیگری بر اساس شیوه متد، متد لی استراسبرگ، وقتی که کارو شروع کردیم، چون خانمم محقق پژوهش مترجمه، منابع و جمع‌آوری کردن منابع در واقع مرکزهای خارجی، نه اصلا اینجا، چون اینجا چیز واقعا اصلا به درد بخوری ما نداریم، خیلی قدیمیه، اینقدر قدیمیه منابعی که ترجمه میشه و کمم است. وقتی که ما جمع‌آوری کردیم، کلاس‌ها رو شروع کردیم، من قول دادم که حتما بعد از چند دوره با شاگردای کلاس خودم، شاگردایی که متد یاد گرفتن، یک کار اجرا ببرم، یه کار کاملا حرفه‌ای، نه کار کارگاهی که مثلا 4 نفر بچه‌ها بشنن دور صحنه بعد یکی یکی بیان بازی کنن. یه کار حرفه‌ای، تولید حرفه‌ای، طراحی لباس حرفه‌ای، طراحی صحنه، همه چی حرفه‌ای، یعنی همه چی که هزینه شده پروداکشن خودش رو داشته، نه اینکه بگیم مثلا مثال بگم خب بچه‌ها شما پوسترشو آماده کنید، شما صحنه‌شو بسازید، اینجوری، نه، همه چی هزینه شده، بسیار کار کاملا حرفه‌ای با آدمای بزرگی که خود ما مثلا بازی کردیم، تجربه داریم. بنابراین من تصمیم گرفتم این کارو بکنم. بعد از چند دوره‌ای که با بچه‌ها کار کردیم، متنیو که خانمم ترجمه کرده بود، چاپم شده توسط انتشارات ثبت، و متن جدید بود البته و موضوعات جالب داشت، از الکس بران، که خود الکس بران معروف به شکسپیر جوان در واقع، چون داستانه کوتاه خیلی میتونه دراماتیزه و خوب بنویسه، داستانه مثلا بیروپه میتونه بنویسه، اصلا معروفه به این قضیه، 10 دقیقه و 15 دقیقه. بنابراین انتخاب کردیم دو تا اپیزود از ژان میشل ریب انتخاب کردیم که برادرم محسن میرطاهری ایران نیست، کانادا هستش، ترجمه کرد برام، و ما این 4 تا اپیزودی کنار هم دیگه گذاشتیم به طوری که موضوعات نزدیک هم از لحاظ مفاهیم کلی، یعنی همش توش راجع به حقیقت و صلح، اگه بخوایم بررسی کنیم همشون حقیقت رو پنهان میکنن که به آشتی و صلح برسن. تو اپیزود اولینو داریم، تو اپیزود دوم باز یکی اون مرده که همسرش دوچار مشکل شده، حقیقت رو پنهان میکنه که کی کسی دیگه نجات پیدا کنه. حالا داستان رو نمیخوام بگم، به قول معروف اپیزود سوم باز همینه، زن و شوهر که با هم درگیر میشن، یکیشون حقیقت رو میگه، اون حقیقت رو میپذیره و حالا شاید به یه تراژدی میرسن تهش، ولی در انتها معلوم نمیشه به هر حال چه تصمیم گرفته میشه. اپیزود چهارم که واقعا اپیزود صلح و حقیقته، که شما مجبور میشی حقیقت رو بذاری کنار تا صلح اتفاق بیفته، و ما الان تو دنیا اینو لازم داریم. ما خودکامگی و تنفر و دشمنی رو باید، نه، ما همه دنیا باید بذاری کنار تا به یه صلح و آشتی برسیم، و الا با هر یک چیزی که میتونه حقیقت هم داشته باشه میتونه جنگ اتفاق بیفته، از تو خونمون میتونه این شکل بگیره تا جامعه و کشور و دنیا. بنابراین بین حقیقت و صلح خیلی وقتا، خیلی شاید 99% ما باید حقیقت رو پنهان کنیم تا صلح شکل بگیره.
اشاره کردید به متدی که همسر محترمتون در این خصوص تحقیق، تفحص و پژوهش میکنن و شما کلاس های بازیگرتون رو بر اساس همین متد برگزار میکنید. کمی از این متد برای شنوندگان بگید.
عرض کنم خدمتتون که ما 8 تا تکنیک معروف تو دنیا بازیگری داریم، از استانیسلافسکی گرفته، مایکل چخوف گرفته، اسلا آدلر، لی استراسبرگ، اوتا هاگن، ویولا اسپولن، دیوید ممت و جان میچیسی، این دوتا با هم دارن و اینا، این 8 تا تکنیک معروفن، خیلی جا مدارس دارن و داره تدریس میشه. کسی کار الکی و چه میدونم من درآوردی از خودش نداره، چون باید چیز ثبت شده باشه، تایید شده باشه، تو دنیا به یک نتیجه رسیده باشدن با مقالاتی که نوشته میشه، بعد اون ثبت بشه. مثل ایران نیست که هر کس هر کاری هر چی دوست داره درس میده، یعنی ما باید حتما، من نمیتونم از خودم یه چیزی بگم. بله، من خانومم وقتی مقالات و کتاب، الان مثلا دو تا کتاب داریم که از اون بر گرفتیم و کتاب متد از ترجمه داریم، همون ترجمه رو داریم تو کلاس ها تدریس میکنم تا اون کتاب بعدن کامل ترجمه بشه چاپ بشه. کتاب خیلی خوبیه که اصلا بعید میدونم، ما تازه گرفتیم از اون بر اومده، در واقع برامون آوردن کتابو خریدن آوردن. بله، من فکر میکنم صحیح، من چون خودم مدرس هستم جدا از تدریس بازیگری، فکر میکنم صحیح اینه که ما روش درس داشته باشیم، روش تدریس داشته باشیم، طرح درس داشته باشیم و یه چیزی رو درس بدیم که مدون و متقن باشه. خودمون در نیاریم بگیم نه من تجربه های بازیگری خودم، تجربه بازیگری تو سینما خودم، یا ما حق نداریم، چون اون تجربه تجربه غلطی میتونه باشه،
مکمل باشه.
آره، میتونه مکمل باشه، ولی هیچ کسی نمی، مثلا هیچ وقت مثلا آقای آلپاچینو نمیگه من تجربه های خودم رو درس میدم، آقای دنی دی لوئیس که یکی از بزرگترین بازیگرای متد، نمیگه من بازیگری شیوا روش خودم درس میدم، میگه روش باز، میگه متد من درس میدم. چرا؟ چون میدونن اون ثابت شده است دنیا. بنابراین فکر میکنم که این روش ها باید تدریس بشه، کسی نمیتونه ازش عدول کنه بگه نه آقا برو آقا، یعنی چی؟ یعنی چی نداریم؟ اصلا هر کسی تو اندازه نیست بتونه اینا رو رد کنه، چون تمام دنیا، شما نمیتونی استانسافسکی رو رد کنی، نمیتونی مایکل چخوب رو رد کنی، نمیتونی شیواشون رو رد کنی، مگه اینکه آدمی باشی که شیواهایو بیرون داده باشی، توی کشورهای دنیا این مقاله ها رفته باشه، آدمای بزرگ دنیا تاییدش کرده باشن، به ثبت رسیده باشه، بعد حالا میگه این شیوه منه. اگه اون شیوه شما باشه، بعد دیگه کس نمیتونه راجع بهش حرف بزنه، چون تایید شده تو دنیا. بنابراین ما رو این مصر هستیم که شیوه بازیگری باید شیوه بازیگری دقیق، درست و ثبت شده تو دنیا باشه. من حق ندارم حتی اگر آقای بازیگر خیلی مهمی هستم تو این کشور بگم من مدل خودم، مدل خودم یعنی من درآوردی، من درآوردی مثل فلان ماشینمونه که ساخته میشه 10000 بار نابود شده، ترکیده، منفجر شده. بنابراین ما باید بریم به سمت مدلای درست و صحیح توی دنیا، و ازش هم نباید بترسیم، نباید هم ناراحت بشیم، هیچ اشکالی نداره. ما اگه ماشینی بسازیم عین بنز ولی کپی خیلی خیلی خوبی باشه عین بنز، کار خوبی کردیم.
توی هر چهار اپیزود بگیم به نمایش، توی هر چهار اپیزود روابطی دو سویه عنوان میشه که حالا در نهایت در اپیزود چهارم درسته که دو سویه است، اما هر دو طرف افرادی هستن که تعدد دارن و تکثر پیدا میکنن، تعدادشون زیادتر میشه، میرسه به جهانی شدن به این صورته. احساس میکنم تعمدن این سیر رو انتخاب کردید. دوستان در این خصوص خودتون برامون توضیح بدید.
آره، ما تو انتخاب اپیزودها که چیزی کنار هم بگیره خیلی، آره تو خونه خیلی بحث می‌کردیم با خانومم که اینو اول بزنیم اینو دوم بزنیم، کدوم اپیزود سوم باشه چهارم باشه، چون برای ما مهم بودش. بنابراین طبق تعریفی که کردیم بر روندی که خواستیم نشون بدیم، مثلا تو اپیزود اول دو تا برادرن، بحث خانوادگی، تو اپیزود دوم بحث زایش، بحث باز ارتباط آدم‌هاست که از هم جدا شدن ولی میان باز، ولی باز میان به هم پیوند می‌خوام، ولی به هر حال آدم اون درد دلاش می‌ریزه بیرون. تو اپیزود سوم بحث خانواده شکل می‌گیره، اون دوتا درست زن و شوهر هستن ولی اون مرد شرایط داخل خانواده هاشون مطرح، باز یکم گستردگی پیدا می‌کنه. ولی وقتی ما می‌بینیم تو بحث خبرنگار روزنامه‌نگاری دیگه جهان شمول میشه، ابعاد گسترده‌ای می که خطرش بیشتر میشه. شاید تو اپیزودهای قبلی مثلا خطر یه محدوده یا نشون بده، ولی حقیقت و صلح تو اپیزود چهارم خیلی مهمه که تو نمیتونی به راحتی بگی آقا اشکال نه من اینو فردا چاپ میکنم. احتمال داره چاپ کردن اون مسئله مثل همون جمله جون خیلی از آدما رو بگیره و ما مسئولیم که چی در واقع تعریف کنیم و چی بگیم. و این چیدمانو واقعا بهش فکر کنیم تا برسیم به اون آخری که جهان شمولتر بود. و از نظر ما اپیزود آخر از لحاظ متنی خیلی دوستش داشتیم، فکر میکنم اپیزود خیلی دوست داشتنی و خوبیه و
همین جد اسم نمایش رو به اسم همون
گذاری دیسکو قاهره، هم با زمان حال ما همخونی داره، هم اتفاق جامعه داره اتفاق میاد، به خاطر اینکه تنش‌ها و پلیدی‌ها تو دنیا اینقدر رواج پیدا کرده که هممون مریض کرده، عصبی کرده، برای اینکه یک کسی بخواد روی دست یکی دیگه بلند شه احتمال داره بمب ذهنشو منفجر کنه، احتمال داره کسی به دهنشو باز کنه، هر چیزی دیگه امکان داره شیشه ماشینو بکشه با این هر چی آشغال از ماشین، اینا همش همون تنش‌هاست، همین انفجاراست تا برسه به اون انفجار بزرگ که امتیاز جون آدما رو بگیره. بنابراین اون اپیزود گفتیم اسم کار، اسم خود نمایشنامه‌ای که چاپ شده هست این پایان دنیاست و من احساس خوبی دارم، اسم نمایشنامه‌ای که چاپ شده اینه، ولی ما گفتیم اسم یکی از اپیزودا رو بزنیم که ما خیلی دوستش داریم، گذاشتیم بمب‌گذاری دیسکو قاهره، چون تاثیر خودش هم داره، اسم جذابی هم هست به دلیل اینکه مسئله‌اش خیلی حاده تو دنیا الان، خیلی حاده الان. یه آدم دیوونه میره رو ماشین 50 نفر تو فلان کشور میکشه، اون اینکه تفکرش درسته یا غلط از بیخوبون غلطه، اصلا اینکه جون آدم‌ها رو ما حق بدیم بگیریم.
نمایش شما که نمایش روایتگر و قصه گوه که مخاطب باش خیلی همزاد پنداری میکنه، میخوام بدونم این زبان قصه گو و روایتگر که انقدر ساده بیان میکنه اما مخاطب خیلی جای خودش رو جای اون کاراکترها میذاره که تو این شرایط برای منم پیش اومده اینطوری شده، انتخاب خودتون بود یا اقتضای متنتون بود؟
اولا متن ما قصه داره، داستان داره. خیلی متن امروزی فرمالیستی، همه میرن به سمت فرمگرایی، دکورای فرمالیست خاصی، فرم بازی ها، طراحی بازی ها. دنیا الان تئاتر مدرن دیگه فرمگرایی، فرم برای شاید 2-3 دهه پیشه تو اروپا بوده، ما الان یکم داریم به سمتش میریم. الان دیگه هستانه این که نیستم، من نمیخوام ردش کنم، ولی قصه داستان آدم ها رو بیشتر درگیر میکنه تا اینکه فرم. یادم در واقع میدونیم که فرم از حالا اروپای شرقی که تو فشار بنبست خفقان اطلاعات بود، روسیه تزاری یا نمیذاش، اون سیستم حکومتی نمیذاشتش، همه کارهای فرمالیستی انجام میدادن چون دیالوگ سانسور میشد، بنابراین رفتن به سمت فرمگرایی، کارهای فرم، رقص، حرکت، پانتومیم، اینا خیلی شکل گرفت، خیلی. ولی الان تئاتر مدرن تئاتر قصه است، داستان، روایت. ما بعد قصه تعریف کنیم، روابط انسان ها رو بگیم. ما الان نیازمند روابط انسانی هستیم تا فرمگرایی. فرم زمانی هستش که ما زبون نداشته باشیم، نتونیم حرف بزنیم، بچسبیم به فرم. ما میگیم زمانی که چیز از موسیقی که استفاده میکنیم که نتونیم هیچ چیز دیگه، مثلا موسیقی میاد یه چیزی رو پر میکنه، ما الان میتونیم حرف، من شما الان دیالوگ داریم، مثل که شما فقط صدای او او تو این به قول معروف ضبط شما ایجاد کنم، بعد بگیم شنونده خوش بفهمه. من اصولا عاشق بیشتر قصه هستم، داستان هستم، روابط انسان ها. آدم ها اینو بیشتر، چرا؟ علتش هم بگم، به دلیل اینکه خودشون رو تو اون قصه ها میبینن
و درگیرن،
درگیر اون قصه ها میشن، میگه این چقدر شبیه پسرمون، این چقدر شبیه عموی من، این چقدر قصه خود من، اصلا من این همین قصه زندگی من. ولی تو فرمالیسم ما چی میبینیم؟ فقط رقص و فرم و حرکت میبینیم که ما باید برداشت های انتظاری خودمون رو داشته باشیم. به نظر من الان تئاتر ما نیازمند تئاتر قصه و داستانه و ساده بودن تا چیزهای پرتمطراق و شلوغ. ما که قصه رو تماشاگر همراه بشه، صحنه رو خودش میسازه با تخیلش. حالا ما صحنه‌مون مینیمال ساده است به دلیل اینکه کارمون اقتضا میکرد، یه موقع یه کاری هم اقتضا میکنه دکور سخت و پیچیده‌ای داشته باشه، اون دیگه بستگی به شیوه نگاه کارگردان داره. ولی توی این کار ما وابسته به بازی بازیگرا هستیم و قصه. این دوتا چیز برای من خیلی مهم بوده چون می‌خواستم بازیگرامو مطرح کنم، بازیگرامو نشون بدم، در واقع شاگردامو بیارم تو عرصه بازیگری، بگم اینا بازیگرن و الا فرم و رقص میتونیم تمرین کنیم، کار کنیم، ولی همه جا کاربرد نداره. به نظر من همه جا به هیچ عنوان فرم کاربرد نداره. همه جا آدما فورا دیالوگ شروع میشه تا بتونن ارتباط، و ما اینو توی تئاتر میخوان که کم داریم.
احساس میکنم که موسیقی کارتون رو خیلی با وسواس خاصی انتخاب کردید و یه سیر مشخصی براش تعیین کردید، برخلاف سیری که قصه نمایش داره. قصه نمایش با یک خط مستقیم و آرومی شروع میشه، به اپیزود چهارم که میرسه اوج قصه است. دقیقا بلکس موسیقی، موسیقی با یک هیجانی شروع میشه، در انتها به یک آرامشی میرسه. این کاملا رابطهشون برعکسه، ولی تعمدی درش هست.
به دلیل اینکه تو اپیزود اول ما شور هیجان آگاهی رو داریم، آگاهی یعنی شور، هیجان، هیجان و نه فقط شور خالی، منطق میاد پشتش، استدلال میاد. اینا وقتی ما یه بچه به یه آگاهی از دوچرخه سواری میرسه، یک شور هیجانی داره که هی پا میزنه. اون پا یعنی ضرب آهن، یعنی موسیقی. بنابراین نیاز به موسیقی قوی و محکم خوبو داره، پر انرژی رو داره. تو اپیزود دوم همین، تو اپیزود دوم حالا ما چون میریم داخل تراژدی قصه گذشته، ما آهنگی داریم که تماشاگر یکم دلش رو بسوزونیم، تماشاگر باهاش حال کنه. توی سومی ما موسیقی اونقدر نداریم، فقط موسیقی داریم که فضای درونی آدم ها رو نشون میده. تو اپیزود 4 ما میخواستیم امید به تماشاگر برگردیم، تماشاگر با موسیقی زیبای آنتونی هاپکینز، یا بگم سر آنتونی هاپکینز، لذت میبره. یعنی شاید اون موسیقی تمام امید و زندگی رو برمیگرده، چقدر به شعف میره، میگه چقدر موسیقی خوبی بود، شاید بره مدت ها بره چند دقیقه به این موسیقی، فقط چقدر موسیقی خوبی، اصلا برم این موسیقی دانلود کنم گوش بدم. بنابراین ما تلاش میکنیم که در عین اینکه این داستان آدمو به صلح میرسونه، به امیدواری میکشونه، موسیقی هم در واقع این قضیه رو با خودش میبره. من دوست نداشتم خلافش حرکت کنم، دوست داشتم تماشاگر در آخرش پر بشه، حالی ببره از فقط
آره
لذت ببره. آره
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنم.
من توصیه میکنم همه بیان کار ما رو ببینن. خیلی با خودخواهی تمام میگم، 9 تا بازیگر هستن که بازیشون واقعا خوبه به نظر من. نه هر کس میاد ببینه بازیگری که برای اولین بار روی صحنه رفتن ولی تکنیک یاد گرفتن و شیوه بازیگری یاد گرفتن، من توصیه میکنم بیان این کارو ببینن با سادگیش. کار خوبیه، کاری نیست که آدمو اذیت کنه یه جاش بگه اه اه. به هر حال سلیقه ها، آدما کارشناس نیستن تماشاگرا. من که کارشناسم بیام ولی همه میان دیدگاه خودشون نظر خودشون دارن، خیلی هم عالیه. میان حتی احتمال داره بعد کارم به من میگم، بازم من اونجا گوش میدم، لذت میبرم از اینکه نقد و پیشنهادشون. بنابراین ولی توصیه‌م اینه بیان کار جوونا رو ببینن. این جوونا، جوونایی که 8 ماه تمرین کردم و من خیلی خوشحالم امروز اجرای خوبی رفتن، استرس نشن به دلیل که یاد گرفتن چجوری استرس از بین ببرن. یعنی تمرین کردن، میدونن از چه تکنیکی استفاده کنن که جلوی تماشاگری که برای اولین بار دارن الان روی صحنه بازی میکنن استرس پیدا نکنن. من راضی بودم ازشون. تنها توصیه‌م اینه که بیان کار ما رو ببینن. امیدوارم که راضی باشم و مطمئنم راضی میان از سالن بیرون.
مرسی از شما.
خواهش می‌کنم. مرسی از شما.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مسعود میرطاهری بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.